پیکان حمله قرار میده عراق که با ما درگیر بشن، بلکه به این واسطه ما نتونیم با اونا بجنگیم. چرا؟ چون میبینیم برادرای خودمون جلومونن. اما از این ور ما یه فضیلت دیگه ای داریم، ما اصحاب آقا رسول الله هستیم، ما اصحاب آقا علی ابن ابی طالبیم، ما اصحاب امام حسن و امام حسینیم، و از همه مهمتر ما اصحاب خودمون رو اصحاب آقا امام زمان میدونیم. شاید لیاقت نداشته باشیم از اصحابش باشیم، ولی این لافو میزنیم، به قول معروف اینو قلقله زبان داریم که ما مرید آقا امام زمانیم و ایشون مرشد ماست. ما وارد عراق شدیم، در وجود ما به عنوان شیعه رهروان آقا امام حسینیم، رهروان آقا ابوالفضلیم. سعی میکنیم جوانمردی و رادمردی و قلندری رو از آقا ابوالفضل یاد بگیریم و به معرض اجرا بگذاریم، و همین بود. و در اسارت میخواستیم با منش خودمون به اون بعثی‌ها نشون بدیم ما گرچه در بندیم، ولی اون شیعه ایم، شیعه ای که زیر بار ظلم نمیره و زیر بار زور نمیره. و در تنگناترین مکان اسارت ما با صدای یا حسین رو سر میدیم، پتو رو سر خودمون میکشیم، به قول برادرم حاج حسین آقا یاسینی پتو رو سرمون میکشیدیم و زمزمه میکردیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله.
متشکرم، ممنونم از شما که خیلی مفصل و خوب هم در واقع ریشه یابی کردید و تحلیل خودتون رو بیان کردید از دلیل کینه توزی صدام نسبت به ایرانی ها و جبهه شبیه به جبهه مقابله با حضرت ابوالعبدالله الحسین پیش روی در واقع جمهوری اسلامی ایران و اون زمان لشکر و سپاهیان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفته بود. آقای کمالوند، ما در خدمت شما باشیم و از زبان شما ادامه صحبتاتون رو بشنویم. شما از خاطرات اسارتتون بفرمایید. در دوران اسارت مدل عزاداری کردن ها، توجه به در واقع این ایام و این روزها به چه شکل اتفاق میفتد؟
حضور شما هستم که سال 65-66 که در اردوگاه یازده بودم، اونجا از همه چیز بقول معروف ممنوع بود برام، همه چیز، از قلم و کاغذ گرفته حتی مسائل اصلاح نظافت و غیره.
بله،
حتی مهر نمازم برام ممنوع بود. اگر کسی با مهر یا سنگ بخواست نماز بخونه، به شدیدترین وجه اون رو چیکار کردن؟ تنبیه میکردن. ولی خب اون جوانای ما، با رزمندگان، بچه‌هایی که با هم توی اردوگاه بودیم، توی کمپ بودیم، باور کنید نمازشون رو به صورت مخفیانه، مثلا یه سنگ پیدا میکردن چیکار میکردن؟ با همون سنگ به طور مخفیانه اون نماز رو چیکار میکردن؟ میخوندن و سجده‌شون رو انجام میدادن.
بله،
و از دست از نماز خوندن بر نمیداشتن. حضور شما هست کنم، زمانی که به قول معروف ماهای مثل ماه رمضان بود، ماه محرم بود، ایامی بود که خیلی عزیزه برای ایرانیان، برای شیعیان. خب ما هیچی نداشتیم، نه تلویزیون داشتیم، نه وسایل سمی بصری داشتیم، فقط میدونستیم چه روز ماه محرم، محرمه، ماه رمضان، سفره. کلی بچه هایی که در اونجا بودن، خب در بین ما که اونجا بودیم بچه های بسیجی هم بودن، حضور روحانیان هم بودن در اون قسمت که ما بودیم، خب مداها هم بودن. به صورت این که عراقی ما رو از پشت پنجره نبینن، به صورت 4-5 تایی کنار دیوار میچسبیدیم و شروع میکردیم چه میکردیم؟ عزاداری میکردیم. یکی به قول معروف پشتنبار میشد و برای ما بقیه چه میکرد؟ عزاداری میکرد. من این خدمت شما عرض کنم که صحبت های عزیزان، ما امیدوارم که به قول معروف یه نقطه باشه برای خیلی ها که بتونن این رو لمس کنن، حس کنن که در اسارت، درست کلمه اسارت در آزاد خیلی راحته، ولی زمانی که شما در اسارتی، اون موقع میفهمی معنی اسارت یعنی چی. شما زمانی که به قول معروف میبینید خود فرزندان امام حسین، امام سجاد، نوش، بچه هاش اسیر میشن، ما همچنین بقیه میفهمیم حضرت زینب اینا اسیر شدن. این خیلی ساده است، خیلی راحت میشه کنارش گذشت. ولی زمانی که من قولم اون از آزادی که حالا بخواد ایرانی باشه لبنانی باشه یا هر کی دیگه خودش واقعا اسیر میشه، اون موقع درک میکنه اون بنده های خدا چه زجر کشیدن، چه طاقت فرسا بوده هر لحظه براشون. باور کنید هر لحظه در اون زمانی که ما بودیم هر روزش 100 روز برای ما میگذشت از لحاظ سختی. و اینو خدمت شما عرض کنم که این ایرانیان شیعیان ایران بعقیده من بهترین مسلمانایی هستن که در اطراف خودمون میبینیم و واقعا از هر لحاظی که بخوای حساب کنی با تمام وجودشون قدم میذارن، جونشون براشون ارزش نداره، مالشون براشون ارزش نداره، حتی زن بچهشون هم براشون ارزش نداره، هدفشون فقط اون دینشونه، اون آرمانشونه که به اون چیکار کنن دستیابی پیدا کنن.
خدمت امیر یاسینی هم باشیم در این بخش و از زبان شما شنونده باشیم مدل عزاداری ها و مدل بروز و ظهور هایی که در ایام محرم در واقع سالهای اسارت اتفاق میفته به چه شکل بوده، با توجه به اون نکاتی که شما فهمیدین بعضی ها اصلا پذیرایی هایشون پذیرایی های متفاوتی بوده، حالا شما با چه مشقتی عزاداری میکرد؟
بله، در این که به سال بعضی ها اونگونه برخورد میکردن، خب بودن کسایی که در داخلشون به نوعی نگاهشون متفاوت بود ولی به ظاهر بروز نمیدادن و در یه شرایط های خاص میمدن یه سری اطلاعاتی رو در اختیار اسرا قرار میدادن، اون هم نه برای همه. وقتی شناخت پیدا میکردن که کیا میتونن این اطلاعات رو که گرفتن بعد به نوعی بازش نکنن که متوجه بشن از سوی اون نگهبان عراقی داده شد. من یادم یکی از وضعیت هایی که پیش اومده بود، حالا به نوعی ما رو به حساب تبدیل کردن به زندان خارج از اردوگاه، تو را تو مسیر چشم بسته بود و دستم بسته بود، یه ارشد عراقی تو اردوگاه داشتیم به نام سمیر و یه نگهبان دیگرم به نام بحر سیویل خیلی اصلا پرفوشی داشت و دائما هم سیگار میکشید، یعنی 12-13 سال بود هنوز سرباز بود، اونها به لحاظ اینکه نیرو کم داشتن سربازشون ترخیص نمیکرد و یا مجروحاشون رو که برای قطع عضو بودن رو میآوردن توی مناطقی که یه خورده امن بود ازشون استفاده میکرد و هر صورت داشتن من رو عبور میدادن. خب در طول مسیر از یه مسیرهای عبور دادن که متوجه نشم کجا داریم میریم، اول توی مسیر خاکی بود بعد بودن توی زندانی که بعدها به اتفاق 23-24 نفر از بچه ها یه بار دیگه اونجا رفتیم تجربه کردیم، یه زیرزمینی بود که سرت پله میخورد و خلاصه بعد سر صدای انواع حیوانات در میوردن تو شب تاریک و اینها، برحال بعد بردن بودن 3 ساعتی توی یک مسیر اتوبانی بودیم، شاید تا آخرین لحظه من نفهمیدم اونجا کجا هست، یعنی اون زندانی که ما رو بردن تو کدوم یک از این پایگاه ها بود، یک زندان بسیار بسیار تنگ و تاریک با یه دریچه بسیار کم و دوتا نفربری که نه برای زندان، دوتا نفربر از این نفربرهای قدیمی به حساب تیربارش به داخل سمت زندان بود و معلوم هم بود. خب به هر حال ما خودمونم فرمانده بودیم تشخیص می‌دادیم این کارهای آنچنانی نداره، ولی به چه انگیزه گذاشت بودن برای روب و وحشت بود که مواد مثلا ما فرار کنیم با این آخو این بخواد حرکتی انجام بده که عرضم که نمیتونه موثر واقع بشه. به هر حال توی یکی از روزایی که من داشتم نماز میخوندم این آیه رو در قنوت میگفتم ربنا افرغ علینا صبر مثلا اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، اون نگهبان بحثی از شانس من پست نگهبانیش بود و 3-4 بار صدا کرد مثلا تعالی نه بیا اینجا، ما نه اینکه نشنیدیم شنیدیم. حالا اون ذهنیتی که اونها داشتن گفتم الان اگر برم به سمتش میگن او اینا فقط حرف میزنن عملشون یه چیزی هست، چون ما رو مجوس خطاب میکردن یعنی آتش پرست، یعنی در باورشون نبود، همیشه میگفتن که ما داریم اسلام به شما انتقال میدیم بس شما داریم میاد از ما جلو میزنید. در صورت وقتی این صحنه رو به احساس شنید و 2-3 بار تکرار کرد بعد اینکه نماز تموم شد بازم صدام کرد، گفتش که وقتی صدات کردم چرا نیومدی؟ گفتم داشتم نماز میخوندم. نماز بالاتره یا اینکه فرمان من؟ گفتم تو آینه هممون، نه شما، مال ما هم همینه. گفت نه، شما مجوس هستین، آیین نداری که آیینتون هم آتش پرستی. خب اینایی که میگم انقدر به صراحت قشنگ من نمیتونستم متوجه بشم، هر حال کم و بیش متوجه میشدیم. هم اونا، خیلی از اونا فارسی رو بلد بودن، یعنی اونایی که نگهبان ما بودن، ولی جرأت نمیکردن حرف بزنن. چرا؟ خودشون میآوردن گاهی مواقع میومدن وسط اسرا حرکت میکردن، حالا دو نفر داشتن صحبت میکردن، یهو میگی خودشون متوجه بودن، علاوه بر اینکه مخبرین هم بودن که تا اونا زیاد نبودن تو جمع. تو اون چیز این اومد گفتش بیا جلو تا صحبت های منو بهتر بشن. خب این دریچه یه چند تا میله داشت به صورت مشبک مانند، دریچه هم خیلی تنگ و تاریک بود. گفت بیا جلو. اومدم جلو، با عصبانیت در حال اون خلط به حساب دهانش رو صورت ما، شاید همه طول دوران اسارت یه طرف، حالا در شرط ما این صحنه خیلی سنگین بود. بعد چند تا فوش داد و رفت. من داشتم گریه میکردم، میگن زانوی غم بغل گرفته بودیم، تو گوشه نشسته بودیم و یه سرباز عراقی اومد گفتش که شما افسر هستید، میدونه این اومده الان با خنده و نه قهقه سر داده، گفته که یه افسر ایرانی رو من توف ریختم رو صورتش. من گفتم حالا میخوان از زبون من چی؟ گفتم نه، داشته صحبت میکرد، احتمالا آب دهنش ریخته. گفت نه، اومده گفته اینطوری. چند بار تکرار کرد، گفت نه. شب به سال نایب ضابط، اونا یک به سال صدفانیار بهش میگن، نایب ضابط یا کمک افسر، میومد آمار میگرد. آمارش هم این بود، در رو نمیتونست باز کنه، فقط میگفت به سال یاسین. من باز میگفتم نه، یعنی بله. بعد میرفت، یعنی احساس میگرد که من هستم، چون تو زندان اصلا وسیله روشنایی هم نبود، پر پشه و ننو عرفم که واقعا خیلی کثیف بود. بگذاریم. اون روز بعد اینا ترسوندنش، همین بچه هایی که بودن، من نمیدونستم اینا شیعه هستن، جز اون یکی که بعثی بود. اومدن گفتن که آره ما اونو فراری دادیم، ولی شما به نایب ضابط باید میگفتی دیشب، میگفتی این کارو کرد. گفتم نه، ایشون کاری نکرد. بازم من ترسیم داشتم که اینا استخباراتی باشن. تا یه روزی گذشت، گفتن که یه روزنامه آوردن، شوف شوف، گفتن نگاه کن نگاه کن، خوشحالیه به تمام معنا. اونجا من فهمیدم که در رده های پایین عراقی ها توی ارتش عراق، اون رده های پایین خیلی ها به حساب در مسیر صدام و فکر صدام نیستن، شاید جنرال هاشون رده های بالای ارتش عراق اونگونه باشن. بعد خوشحال بودن و داشتن این روزنامه رو نشون میدادن و میگفتن عرفم که صدام با این به حساب ترفند و دستیسش، عدنان خیرالله یک
از وزرف رئیس ستاد ارتش،
آره رئیس یه زمان وزیر دفاع بود، رئیس ستاد ارتش
بود، برادر زنش هم بودش،
آره برادر زن صدام بود. دیده بود یه محبوبیت خاصی داره بین به حساب ارتش عراق، احتمال داره جاش بگیره، اینو در یک صانعه ساختگی هلیکوپتر
از بین
بردش. بعد اینا میگفتن، خب عکس هم زده شده بودن، 40 روز عزای عمومی اعلام کرد صدام، خودش این کاری کرد. حالا عراقی‌ها به حساب من نشون میدادن خوشحال و خنده، سر از پا نمیشناختن، میگفتن عدنان خیرالله رو فلانی کشت و اینا. بعد من میگفتم نه، اون قسمت ریاضی، چون مسئول ورزش بودم علاقه داشتم، میگفتم اون قسمت ورزش رو میگفتم الان اینا استخبارات چند. بعد خلاصه یک دو روز گذشت، گفتن که ما به حساب دستاده هستیم بریم مفتاح، یعنی به حساب کلید قفل رو از اتاق افسر نگهبان مثلا بدوزیم. گفتم بازم اینا دارن برنامه‌ریزی میکنن ببینن که تای فکر ما چی هست. بعد گفتن دوست داری همون؟ گفتم که اینا رو دارم میگم که ببین چه نگاهی تو اون قسمت های پایین به حساب نیروهای عراقی بود. گفتم که چرا خوشم نمیاد، ولی شما به درسر میفتید، مطمئنه این کار رو بکنم بکنم؟ گفتن آره. یه روز قبل اینکه این مسئله اتفاق بیفته، بعد گفتن که من خلوت برای خودم میخوندم، الان چرا مثلا هیچ کدوم از بچه ها نمیرسن اصلا توی اردوگاه ما؟ اصلا کسی هم میگه الان من به حال اینجا که چون این میکروفون شما اکو نداره، اگه اکو داشت آدم خب راحت تر میتونست برنامه مدداهی بکنه. بعد دیگه ارفتم که تو خلوت خودم برای خودم میخوندم، و گفتن که میشه یه دعا برامون بخونی؟ گفتم میخوای سلام به امام حسین علیه السلام رو؟ بعد گفتن آره. تا به همین سبک حاج صادق که خوندم بعد اینا به اصطلاح دستاشون بردن زیر گردنشون، گفتن ممنوع ممنوع، بفهمن گردنمون رو میزنن. بعد اشاره کردن که آره رو به طرف به اصطلاح مرقد بایستیم. باور میکنید هر اونا سه نفر بودن، من داخل بودم دیگه، من نگاه به اینا میکردم ارتون خدمتون که بعد اشکاشون همینطور جاری بود و گریه میکردن موقعی که سلام داشتیم میدادیم. و اونجا من فهمیدم که در بطن به حساب طبقات پایین ارتش عراق خیلی ها هستن که با ما همگام و همراه هستن و نگاهشون با ماست و برگرفته از ما، و چقدر اینا به امام حسین علیه السلام عشق میورزن، چقدر اینها اصلا اهل بیت رو دوست دارن، ولی برعکس قسمت های درجات بالاشون، حالا نمیگم توشون نبودن، ما چون با اونا در ارتباط نبودیم، اما همونطور که دوست عزیزم گفت به واقع اون فرهنگ عاشورا رو در اسارت هم چون خیلی تهدید بود و به شدت کنترل میکردن، نظارت میکردن، به صورت بسیار محدود بچه ها اجرا میکردن. این تو نبود که به راحتی بیان در ملای عام بخوان یا ارسام که به گونه اجرا بکنن که در دید عراقی باشه. دو نفر باید نگهبان میذاشن از دو سمت که پوشش میداد که یه دفعه نگهبان عراقی نیاد. و بعد گاهی موقع عزاداری که میکردن یهو دیدی که عزاداریشون وقتی میدن میگفتن به حساب بیوژان، اسم صدام بود بیوژان، یه لقبی که دوستان میدن تو اردوگاه برش گذاشته بودن. اونها عراقیام که میمدن دیگه نمیگفتن نگهبان دارن، میگفتن بیوژان دارن میان دیگه. بچا یهو همون جلسه به گفت و شنود تبدیل میشد، جلسه یواش سینه زنی و نوح خانی و عرضم که تو مصیبت شروع میکردن خاطر گفتن. حالا اجازه بدید بقیه رو دوستان بگن.
بزرگوارید ما در حد 3 دقیقه فرصت داریم، دوستان اگر 1 دقیقه و نیم آقای کمالوندی 1 دقیقه و نیم آقای نجف‌پور جمع‌بندی بکنن و آخرین نکات
خدمتتون عارضم که میدونید کمپ ما کمپ 19 تکریب بود، ما 384 تا افسر بودیم که به صورت مخفی نگهداری میشدیم. اسیری هم که ثبت نام نشده از طرف صلیب سرخ مثل یک آدم بی‌هویته، مثل کسی که شناسنامه نداره، و چون بی‌هویتی از بین بردنت برای نیروی دشمن هیچ خرجی نداره، یعنی هیچ جام نباید پاسخگو باشن. به همین منظور کارهایی که اونجا صورت میگرفت سعی میکردیم به طور جد یک محیط امنیتی برای خودمون ایجاد کنیم. من یادم در ماه محرم بود با آقای کمالوند و آقای سالم عباسی گودرزی که معروف بود به عباس گودرزی و بچه‌ای که هم گروه هم دیگه بودیم، چون ما گروه‌های 8 9 نفره با هم همخرج بودیم، تصمیم گرفتیم که حلوا درست کنیم. خب نه آردی هست نه روغنی هست، ولی شکر رو ما داریم. یه نونای به ما میدادن معروف بود به سمون، ما این سمونا رو اومدیم خمیراشو خالی کردیم خوش کردیم. به اتفاق آقای کمالوند ما با یه سنگ قلوه به قول خودمون شروع کردیم اینا رو به آرد تبدیل کردیم، شکر هم داشتیم قاطیش کردیم. علی آقا زاره که تو آشپزخونه بود رفتیم دست به دامنش شدیم، گفتیم علی جون یه ذره روغن به ما بده ما میخوایم حلوا درست کنیم، سرتون رو درد نیارم، چوب جمع کن و اینو درست کن و اونو درست کن. در اون زمانی که ما حق داشتیم که در بیرون از محوطه باشیم، ما اینو به هر طریقی بود بودادیم و آردش و بعد روغن اضافه کردیم بعد شکر اضافه کردیم و یه حلوای درست کردیم. عراقی وقتی اینو دیدن دنبال این بودن که ببینن این منشأش چیه، چون تو ایام محرم بود دیگه. ما هم گفتیم که مادر آقای حیدری به رحمت خدا رفته، امروز سالگرد وفات مادر اونه و به این واسطه ما این حلوا رو درست کردیم که خیرات بدیم. فلواقع نیت چیز دیگه ای بود،
بله.
اما چیز دیگه ای رو بهونه کردیم. این بود که جناب یاسینی فرمودن ما هر کاری میخواستیم انجام بدیم با حفظ مسائل امنیتی انجام بدیم، این بود. یعنی هیچ برنامه ای نبود که در ارتباط با ادیان ما باشه، در ارتباط با مسائل و مراسم مذهبی باشه که ما ازش بگذریم، نمیگذشتیم. اینو انجام میدادیم ولی به صورت کاملا محتاطوار و در حاشیه امن.
درست. خیلی متشکرم، ممنونم آقای کمالوندی. ما در حد یک دقیقه در خدمت شما باشیم جمع‌بندی.
من حضور شما عرض کنم که مختصر مفید حضور شما عرض کنم، عشق به حسین، شور حسین هیچ وقت در بین ما شیعیان، از بین ما شیعیان از بین نمیره.
بله.
و در آخرین لحظات زندگیمون این وجود داره. و من تشکر میکنم از شما که زحمت کشیدید چنین برنامه‌ای رو تدوین کردید.
متشکرم، ممنونم. هم امیر یاسینی و هم امیر نجفپور مداح اهل بیت هستند و ما خواهش میکنیم که هم آقای یاسینی و هم آقای نجفپور ما رو مهمان بکنن در حد دو بیت مداحی. آقای یاسینی با شما شروع بکنیم و بعد هم جواب آقای نجفپور. من خداحافظی میکنم و مداحی بزرگواران رو میشنویم در حد دو بیت.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
عالم همه بندند و مولا حسین، عالم همه قطرند و دریاست حسین، ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش از بس که کرم دارد و آغاست حسین. من یه روز تو اسارت حسین که اذانی که میدادم از یادم نره، داشتم اذان میدادم، همون نگهبانی که شیعه بود به اسم احمد محمد رضا جواد که قومی بود، من داشتم تمرین میکردم که مدهایی که در اذان میدم از یادم نره، چون انسان فراموشکاره. من شروع کرده بودم اذان رو به این عنوان، اگه اجازه بفرمایید اعلام بخونم اون اذانی رو که میگفتم: الله اکبر الله اکبر، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، همینجور داشتم ادامه می دادم، رسیدم به اینجا: اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی حجت الله، برگشتم دیدم احمد محمد رضا بالا سر من وایساده، نگهبانه که ما بهش میگفتیم سید احمد، دیدم اشکاش داره میاد. گفت محمود صوتک محزون، گفت محمود خیلی صوتت صوت محزونیه. بعد گفت نمیترسی اینجوری شهادت میدی برای حضرت امیر؟ گفتم ما اسیری. و وقتی اسیر شدیم پی همه چی رو به تن خودمون مالیدیم. و چه خوش که آدم در این راه به دیار ابدی برسه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه تجلی عشق تقدیم به شما شد از رادیو گفتگو در روز عاشورای حسینی. بر شما تسلیت باد این روز و این ایام. حسین جان، چشمانم را می بندم و روحم را به پرواز در می آورم تا بتوانم بر کنج قلبت بنشینم و دنیا را از آنجا نظارگر باشم. دنیایی که تو آن را سرابی بیش نمی دیدی و برای ترکش مشتاقانه به سوی قیام علیه آن گام برداشتی. حسین جان، چشمانم را می بندم تا بتوانم از عمق وجودت سخن بگویم و کلمات مقدس نهفته در دلت را بال و پر دهم و آنها را در آسمان رها کنم تا تنین آن به گوش مخلوقات خداوند برسد. حسین جان، تو آن بزرگ مرد آزاده تاریخ هستی که با تمام وجود درد و غمت را در خود فرو خوردی، ظلم روزگار را تحمل نکردی و در مقابل باطل سینه سپر کردی و از جان و مال و اهل بیتت گذشتی تا در برابر ذلت و خاری سر تعظیم فرود نیاوری و معنا و مفهوم واقعی آزادگی، ایستادگی و مقاومت را با تقدیم خون پاکت به جهانیان نشان دهی. Thank you. به ساعت 11:30 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو. این ایام رو به شما تسلیت عرض میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو حکایت نات